أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در تقریر کلام مرحوم سید در مثبتات و لوازم اصول و امارات و به عبارتی دیگر حجج بود. ایشان تفصیل داده بود بی در مثبتات بین لوازم چه در اصول چه در امارات حجتند و بین ملزومات و لوازم حتی در امارات فضلا عن الاصول العملیه حجت نیستند. مرحوم سید قدس سره تمایزش با اون چه معروف و مشهور و مختار بود در دو ادعا. ادعای اول این که لوازم اصول عملیه حجتند، در حالی که معروف این بود که مثبتات اصول عملیه چه لوازم چه غیر لوازم ملزومات و ملازمات حجت نیستند. و ادعای دوم ایشان این بود که ملزومات امارات و ملازمات امارات ملزومات و ملازمات معدیات امارات حجت نیستند، در حالی که مشهور این بود که مثبتات امارات چه ملزومات چه ملازمات مثل لوازم حجت است. پس تمایز حرف سید با حرف مشهور در این دو ادعا. ادعای اول این که لوازم اصول عملیه حجت هستند گرچه ملازمات و ملزومات اصول عملیه حجت نیستند، و ادعای دوم این که ملزومات و ملازمات امارات حجت نیستند گرچه لوازم امارات حجت هستند. این فرمایش مرحوم سید، البته مرحوم سید یه استثنایی هم آخر کلامش در ملازمات و ملزومات در امارات داشت، اون جایی که ملازم و ملزوم در موارد جلاء ملازمه در موارد لزوم بیّن که در این صورت ملزومات و ملازمات امارات هم مثل لوازم حجت خواهند بود. پس باید این دو ادعای این مرد بزرگ رو و برهانی که ایشان بر اثبات ادعای خودش فرمود ببینیم که آیا تمامه و اگر نه با کجای اون که قبل گذشت ناسازگاری داره. اما ادعای اول ایشان که فرمود لوازم اصول عملیه حجت است گرچه ملزومات و ملازمات نه ولی لوازم اصول عملیه، این قسم از مثبتات اصول عملیه حجته. برهانی که ایشون بر این جهت ادعا فرموده برای اینکه تعبد به شی مستلزم تنزیل شی و اعتبار شی بما له من الشؤون، یعنی وقتی که گفتن یک مؤدای حجته، معنای حجیت اون مؤدا اعتبار لوازم اونم هست، چون معنای حجیت اینه که اون چه از شؤون اون شی محسوب میشه در مقام تعبد و تنزیل شارع شما رو داره به اون متعبد میکنه. اگر شما رو متعبده به حیات کردن یعنی متعبده به شؤون حیات کردن، ولا فرق بعد از اطلاق تعبد بین اینکه اون شیئی که از شؤون شرعی شیعه یا از شؤون عقلی شیعه. چه لازم شرعی و چه لازم عقلی، این از شؤون ثبوت شیعه. همانطوری که اگر شیع وجدانن ثابت بود لوازم عقلیه از شؤون مترتب بر شیع محسوب می شد. اگر شما یقین وجدانی به حیات داشتید نبات لحیه رو هم برش مترتب می کردید و آثار نبات لحیه. اگر بنا شد شارع شما رو متعبد به حیات می کنه، معناش اینه که شما اینجا این رو مورد تنظیر رو فرض کنید که انه الواقع. اگر واقعیت می داشت چطور تمام امور مربوط به اون از لوازم اعم از شرعی و عقلی مترتب می شد؟ چنانچه شارع شما رو متعبد بکنه به اون معدای اصل تا چه برسه به اماره. اماره که معلوم نقطه افتراق ایشون در اصله. اگر شما رو متعبد بکنه به اصل، معناش اینه که شما رو متعبد کرده به اون چه از شؤون اون معداد. معدای اصل حیات، شؤون حیات، شؤون حیات یعنی لوازم و آثار حیات، توش نیامده آثار شرعی فقط. بله، تعبد به غیر شرع امور قابل تعبد و به غیر آثار شرعیه لغو و غیر معقوله، اما اون جاییه که ولو بالواسطه اثر شرعی نداشته باشه. اگر بنا شد لازم عقلی است که موضوع یک اثر شرعی است، چرا اینجا تعبد به شیء تعبد به اون لازم هم نباشه؟ بعد از آنی که اون لازم از شؤون شیء محسوب میشه، بلکه ایشون یه قدم بالاتر گذاشته، فرموده نه این که تعبد به شیء به لحاظ لوازم مقتضای اطلاق دلیل تنزیل باشه که نیاز به مقدمات حکمت داشته باشه. اصلا تعبد به لوازم مقتضای ذات تنزیل و مقتضای وضعه، نه مقتضای مقدمات حکمت و اطلاق. شارع وقتی که شما رو متعبد کرد به این که شمایی که شک در استمرار دارید، شما یقین دارید، خب یقین دارید معناش اینه که یقین دارید به لحاظ کل آثار دیگه، نه اینکه یقین دارید به لحاظ اثر حیات بلا واسطه، نه اون اثری که مترتبه بر حیات به واسطه عقلیه مثل نبات لحیه، مثل طول حیات و امثال این، این اثر مقتضای خود تنزیل شیء منزله شیء دیگریه. و الا اگر بخواید تفکیک بین لوازم بکنید، لوازم شرعی رو مترتب کنید ولی لازم عقلی رو مترتب نکنید، این خلف تنزیل و عینیته که در شک در استمرار شما رو متیقن فرض کرده. شما اگر متیقن بودید چه کار میکردید؟ حالا که شاکید و شارع شما رو تنزیل منزله متیقن فرض کرده، مقتضای خود تنزیل و نه اطلاق تنزیل، مقتضای فرض تعبد به شیء و اینکه هازا ذاک اشیاک متیقنون، اینه که تمام آثار رو ولو آثار مترتبه به واسطه لازم عقلی باید بار بشه. و الا تعبیر ایشون لم یکن هازا ذاک، اگر بنا بشه که آثار عقلی آثار شرعی مترتبه با واسطه عقلی بار نشه و وسائط عقلی نادیده گرفته بشه، این معناش اینه که پس بنابراین این شک در مورد استفهام یقین محسوب نمیشه، شاک متیقن محسوب نمیشه، مقتضای تنزیل عینیت در تمام آثاره، نه اینکه عینیت در برخی خصوصیات، تنزیل به لحاظ لوازم شرعیه فقط. پس بنابراین ایشون فرموده ترتیب آثار لوازم عقلیه از اطلاق هم بالاتره. فرموده این اصلا مقتضای خود وضع و لغته و دیگه نیازی به مقدمات حکمت نداره. فرق است بین این که ترتیب شیعی بر اساس اطلاق باشه که در بعضی از موارد ایشون میخواد اینا ادعا بکنه، و بین این که ترتیب این شیعی مقتضای اصل مشاکلت و تنزیل و عینیت به لحاظ ادعا باشه. اگر گفتیم این عین اونه، شک عین یقینه، شاک عین متیقنه، ما دیگه نیاز نداریم به مقدمات حکمت بر لزوم ترتیب کل آثار. این اصلا خود وضع اقتضا میکنه تنزیل رو به لحاظ کل ما هو من شؤون الشیء با قطع نظر از مقدمات حکمت و اقتضای اطلاق. عام به معنای عمومی که نه اینکه ادات عموم، یعنی خود به اصطلاح وضع عینیت. اگر گفتن این عین اونه، یعنی معناش اینه که عین اونه در تمام جهات که از شؤون اون محسوب میشه. نه معناش اینه، نه اینکه معناش به لحاظ وضع یه امریه و اطلاق و مقدمات حکمت اقتضا میکنه ترتیب کل اون آثار رو. اصلا خود معنای وضعی و مفهوم وضعی تنزیل و عینیت نزولش منزله اون تی کل آثاره، نه اینکه شما از مقدمات حکمت بخواید کمک بگیرید بر عموم تنزیل، بلکه عموم تنزیل مقتضای تنزیل و تنزیل و عینیت شیء و اینکه آزادات به تعبیر ایشون. اگر اگر گفتید زیدون اسدون، یه نیاز به اطلاق نداره زیدون اسدون در تمام خصوصیات. همین
دیگه
خب عمومی که نیاز به مقدمات حکمت نداره، یعنی عمومی که معنای عینیت، یعنی عینیت فی کل الآثار.
حالا این وجه شبه میتونه داشته باشه، یعنی احتمال وجود وجه شبه یا یه خصوصیتی هست دیگه در این اعتبار ما، چون این احتمال هست باید برای دفعش توسطی به اطلاق کنیم دیگه.
خب میدونم اسدون فی شجاعه این خلاف عینیته اگر در خصوص شجاعت
یه اعتبار دیگه، یعنی
اون قضا
اعتبارم یه خصوصیت
میدونم اعتبار کلام اینه که اعتبار شیعی عین شیعی معنا، اگر شما بگید نه این عین اون شیء در بعضی از خصوصیات، این خلف اینه که شما گفتید این عین اون شیء،
نه اگر کسی بگید این
است
در این
خصوصیات، این خلف اینه که گفتید این عین اون شیء و هیچ قیدی نیاوردید.
عینیت میتونه مخصوص یه خصوصیت باشه فقط،
این عینیت نشد، این بعد این موافقت در بعد اون شیء شد، عین اون شیء نشد،
ولی در همون بعد عینه شد.
دم در بعد نگفته، در بعد عینه گفته، شاک عین متیقنه، شک عین یقینه. ایشون میگه اصلا شما نیازی به اطلاق و مقدمات حکمت و کمک گرفتن از خارج از وضع ندارید، خود معنای عینیت، عینیت فی کل شؤون و الآثار،
چون قید نداره.
بله قید نداره، قید نداره، نه اینکه مفاد اطلاق و مقدمات حکمت اینه، اصلا حقیقت عینیت یعنی این، اما اونجایی که اطلاق معناش اینه که خارج از حقیقت. شما فرض میکنید یک حقیقتی و یک ماهیت، ماهیت از قبیل لا به شرط مقسمیه، نه از قبیل لا به شرط قسمی، ولذا اگر بنا شد شما یک قیدی هم براش آوردید مجاز نخواهد بود. اما ایشون اینجا میگه مجازه، اگر شما گفتید این آن است، بعد بگید منظورم این آن است در بعضی از خصوصیات، این مجازه. در حالی که اگر با اطلاق قید آوردید، قیدی رو که بعد میارید، معنیش مجاز نیست، این در تمام خصوصیات الا خصوصیت فلانیه، تخصیص و تقیید هیچ مجازی رو ایجاد نمی کنه، به خلاف اونجایی که ظهور در مشاکلت و عینیت داره. اگر بخواید بگید مشاکلت در برخی از خصوصیات، این خلف فرض شیء مشاکلن منزلن منظرن به شیء الاخره. حالا این کلام ایشونه دیگه، ولی در ملازمات نه، چون ایشون میفرماد شؤون شیء لوازم از شؤون شیئه، اما ملازمات و ملزومات از شؤون شیء نیست. اگر به شما گفتن که مثلا این شیء پاکه، اونی که از لوازم پاکیه بله، اما اینکه ملاقای این شیء پاکه یا شؤون پاکیه این شیء نیست. این مل اون پاکیه اون ملاقای این ملزوم اینه، و پاکیه اون ملاقا از شؤون پاکیه این شیء، شؤون یعنی امور متفرع بر شیء. نه نه نه، بحث بیان هم نیست، بحث بیان حساب دیگه ای داره. اگر ملزومات و ملازمات به نحوه در موارد لزوم بیان، بله اونم از شؤون محسوب میشه، ولیکن فعلا ذات ملزوم و ذات ملازم، ذات ملزوم و ذات ملازم که از شؤون شیء نیست. اگر به شما گفتن این پاکه، لازمه پاکی بودن اینه که میشه خوردش، میشه باش وضو گرفت، اما لازمه این پاکی بودن ملاقای این از شؤون این نیست. بله پاک بودن ملاقای این از ملزومات پاکی اینه، که اگر اون پاک نبود، این فرض اینه ملاقی با اونه، نمیتونه این پاک باشه، اما پاک بودن این یک آثاری داره، آثارش وضو گرفتن با اینه، آثارش پاک بودن ملاقا نیست. پاک بودن ملاقا اثر پاک بودن این نیست، بلکه پاک بودن این از آثار پاک بودن اونه، نه اینکه پاک بودن ملاقا از آثار پاک بودن ملاقی باشه.
ما تو دلیل اعتبار تنزیل داریم نفذش میکنیم.
بله دیگه، لا تنقض الیقین به شک، یعنی تو یقین داری، نفذ
تنزیل نداریم بخوام از وضع
لفظ تنزیل نداریم، اما واقع تنزیله. لا تنقض الیقین یعنی اینکه شما یقین داری، نقض نکن، یعنی یقینت رو پابرجا نگه دار. نقض معناش اینه که یک شیء محققی رو از بین بردن. ولا تکونو کلتی نقضت غزلها، اگر بناش شیء وجود نداره، فی حد نفسه منتقضه، اصلا معنا نداره نقضش نکن، چیزی نیست که من نقضش نکنم. پس داره فرض میکنه شما در ظرف زوال یقین و ظرف وجودش، شما رو داره متیقن فرض میکنه، که میگه اون یقینت رو نقض نکن، رفعیت از اون یقینت نکن، یقینتون رو به حدوث، یقین به استمرار فرض کرده، که داره میگه که رفعیت از یقین نکن. ولی لا گذشت که این لسان قویی است در قضیه تنزیل، منتها بحث قضیه لوازم اینطور نیست که مقتضای لسان باشه، و الا از نظر لسان لا تنقض الیقین به شک از لسان جعل حجیت برای امارات بالاتره، چون جعل حجیت برای امارات نهایتش اینه که شک نکن، لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فی ما یرویه عن ناطقاتنا، این نهایتشه، و الا که میگه صدق العادل این جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا، تبین نکنید. اما این میگه یقین داری شما، یقینت رو عقد نکن. بله یقین سابق، اونجا اون یقین سابق رو مستمر فرض کرده، که میگه نقض نکن. بله
شک
فرضش کرده، چون میگه بشه. بله دیگه، شک اگر شک فرض نکرده بود که معنا نداشت که اون رو متعبد بکنه.
تنزیلش کنست که الان متیقنی،
میگه برای که نقض نکن،
آثارشو جایی نکن،
خودشو نقض نکن، نمیگه اثرشو نقض نکن. منتها ما از باب ناچاری میگیم خودش که نیست، پس منظور اینه که اثرشو بار کن، و لا ظهور قضیه اینه که خودشو نقض نکن. لا تنقض الیقین، نه اینکه گفت لا تنقض اثر الیقین. این ادعای اول مرحوم سید قدس سره.
اینجا از
مرحوم
این
همانی و تنبیلی که تو عبارت هست نمیشه دیگه، بهشون عرض کردم، برای این که این همانی معناش اینه که این همانی در اونجا از شؤون آن محسوب میشود، همانی اونی که از شؤون آن محسوب می شود این همانی یعنی لوازم، اما ملزومات از شؤون شیء محسوب نمیشه. برای که معنای تنزیل بیش از تنزیل به لحاظ شؤون و آثار نیست، اما اون چه خارج از شؤون و آثاره از قبیل ملازمات و ملزومات اینجور نیست که داخل در اطلاق باشه. ولذا فرمایش مرحوم سید اینه که اصلا خود اطلاق دلیل جعل، اطلاق دلیل اصل عملی فضلا عن الاماره، اقتضا میکنه تنزیل به لحاظ لوازم رو. اینطور نیست که شما بخواید با یک معونهی منطقه اطلاقی که مقتضای وضعه، ولذا اطلاقی که بالاتر از اطلاقه، اطلاقی که نیاز به مقدمات حکمت نداره. ادعای ایشون اینه، این ادعای اول ایشون. ما برای اینکه بعد ناچار نشیم دیگه تکرار کنیم برهان ایشونو بر این ادعا برای نقد و بررسی، قبل از آنی که وارد اون ادعای دوم ایشون در ناحیه ملزومات و ملازمات امارات و عدم حجیت امارات در اون بخش وارد بشیم، این بخش از کلام ایشونو فعلا بررسی کنیم، ببینیم که این که حرف ایشون که با حرف ما ناسازگاره، ادعای ایشون با ادعای مشهور ناهماهنگه، چون ایشون داره میگه لوازم حجته. مشهور میگفتن که مثبتات اعم از ملزومات و لوازم، اعم از ملازمات و لوازم، هیچ کدوم حجت نیست، ولی ایشون میگه حجته. خب برهان ایشون هم ادعای اطلاق، اطلاق به نحو وضع هم بود. خب اگر اینه به این نه، پس چه گیری داره؟ با اونی که ما تا حالا میگفتیم مثبتات حجت نیست، گیره این رو کجا دیده بودی؟ جواب از کلام ایشون اینه که یا سیدنا قدس الله سره، اونی که شارع منو بهش متعبد کرده در مورد استفهام، میگه اون متیقن تو نقض نکن، اونجایی که شک در بقا داری، و اونی که متیقن شماست شؤونش اگر نگیم خصوص اینه، لااقل قدر یقینی که بیش از اون، نه اینکه اطلاق محقق نیست تا شما بگید مقتضای اصل اولی اطلاقه، بیش از اون دلالت نداره، همون آثار خود اون متیقنه. گفته بنابر حیات بگذار. خب من بنابر حیات بگذارم یعنی اون چی اثر حیاته بار کن، و اما اثر نبات لحیه، این اثر حیات نیست، این اثر یک امر ملازم با حیاته، و فرض این نبات لحیه که مجرای استصحاب نیست. اون چه شارع به دلیل اصل منو به اون متعبد کرده، به اون چه متیقن بود و مشکوک بود، خب اونی که متیقن ماست حیاته، اثر حیاتو بار بکن. اثر حیات چیه؟ اینه که املاک او به وارثش منتقل نشده. اثر حیات چیه؟ اینه که وکالتش زائل نشده به انفساخ. و اما اونی که اثر مترتب بر حیات به واسطه یک امر ملازم با حیات در مورد، که قضیه این مثلا طول حیات، حیات 25 ساله، خب این اثر حیات نیست، بلکه این اثر یک حیات خاصه، حیات 25 ساله. استفهام که حیات 25 ساله، عنوان حیات 25 ساله اثبات نکرد. وجوب نفقه زوجیت اثر حیات نیست، ولی دو بچه‌ای که هنوز قنداق شاشوه حیات داره، آیا تزویجش و نفقه تزویجش بر باباش اون روز واجبه؟ بله، نفقه پوشکش بر باباش واجبه، اما نفقه زوجیت خانه و بیت عائلی نه هنوز. چرا؟ برای که اون نفقه موضوعش چیه؟ حیات نیست، موضوعش حیات خاص 25 سالگیه. استفهام نگفت شما 25 سالگی در این مورد دارید، بله اگر قبلا 25 سالش بود، شک میکنید الان 25 سالگیش زائل شده؟ قبلا جوان بود، احتمال میدید دیگه الان پیر فرتوتی شده، دیگه نیاز به زوجیت نداره، استصحاب جوانی بکنیم که باز موضوع اون اثر عیبی نداره. قبلا این جوان بوده، نمیدونیم آیا دیگه از صرافت جوانی افتاده که دیگه نفقه زوجیت جزء شؤون او محسوب نشه. استصحاب میکنیم دیگه هنوز جوانیش باقیه، ولی زمان مترفته میشه برش اونجایی که احراز بشه موضوع وجوب نفقه زوجیت که جوانی در زمانی و شک در زوالش به واسطه یه عرض پیری باشه، میگید نه هنوز باقی جوانیش، پس نفقه زوجیت واجبه. اما فرض اینه که شما در اینجا اونی که متیقن شما بود حیات بود، نه اون حیات خاص. بله از لوازم حیات در این مورد عقلا اینه که فقط اون حیات خاص محققه. خب این لوازم رو شارع شما رو به این لوازم متعبد کرده باشه، نیاز به معونه اثبات داره. اینطور نیست این خصوصیات داخل در اطلاق تعبد باشه فضلا از عینیت تنزیل. سید پا از اطلاق فراتر گذاشت، خب بگه عینیت در تنزیل اقتضا میکنه اون چه از شؤونه. ما میگیم بله اون چه از شؤونه، اما خصوصیات که از شؤون شیء نیست، خصوصیات از ملازمات عقلیه، ملازمات عقلیه از شؤون شیء محسوب نمیشه مگر موارد لزوم بیان، مگر موارد جلاء ملازمه، مگر موارد خفاء واسطه، علا کلامن که در کلام مرحوم آخوند جواب اون هم گذرد. اونو گفتیم اون قضیه در حقیقت قضیه حقیقی است، واسطه شرعیه اون حکومت اون قضیه رو حل میکنه، چون وقتی که بنا شد با واسطه شرعیه فرض شد، خود واسطه که ثابت شد، اثر واسطه هم بر اساس حکومت اون دلیل واسطه ذل واسطه هم باید ثابت بشه. یعنی اگر بنا شد استصحاب استضاء کرد حیات رو، پس استضاء میکنه وجوب نفقه رو. خب اگر وجوب نفقه ثابت شد، وجوب نفقه موضوع وجوب فطره است، ولذا استصحابی که بر شما وجوب نفقه رو ثابت کرد، این استصحاب حاکم بر دلیل وجوب فطره است. گفتیم با این مشکل حل میشه، ولی در این مورد شما اصلی که اقتضای طول حیات رو بکنه که نداشتی.
لوازم بیان داخل در ظهورات هستن درسته؟
بله، منتها این گفت اگر منظورتون اون بحثی که گذشت، این موارد ملازمه بیانه اگر جایی تعبد به ملزومش باشه، تعبد به ملازماتش هم خواهد بود، ولی فرض اینه که اینجا تعبد به اون عنوان شیء به عنوان ملزوم نیست، بلکه تعبد به شیء به جامع لافن خود یقینه به شک. اما اون اشکالی که در بحث لوازم خفیه و جلاء ملازمه به مرحوم آخون عرض کردیم و بعدم دیدید مرحوم آقای صدر اون اشکال رو معلوم شد دنبال کرده و داره. جزء شؤون شیء خب کلام اینه که جزء شؤون شیء وقتی میگن بنا شد که استصحاب میگه حیات داره، حیات داره معناش اینه که اثر حیات رو وارد بکنید. کلام اینه که آیا طول حیات اثر حیاته یا از لوازم حیات در فرض خاصه. طرف 25 ساله بودن، اثر زنده بودن از شؤون زنده بودن، نه زنده بودن در این فرض خاص، چون استصحاب زنده بودن در این فرض خاص رو چه نگفته. اگر زنده بودن در این فرض خاص رو میگفت، خب این ملازمه داره با همون خصوصیت 25 سالگی. شارع اگر منو میگه شخصی که بعد از 25 سال شک در حیاتش داشتی بگو زنده، اگر شارع این عنوان منو متعبد میکرد، بله میگفتیم شارع منو متعبد کرده به حیات و به آثار حیات خاص یه 25 سالگی. کما اینکه گفتیم در مورد مشابهش رو گفتیم، اگر یه مورد داشته باشه بحث هلاله. شارع وقتی منو متعبد کرده به اینکه روز سیوم برا بگذار شهر سابقه، معناش اینه که فردا اول ماه، چون از لوازمی که امروز مکمل شهر سابق و سیوم شهر بعد از آنی که مرتکز اندل عرف العام اینه که از شهر لا یزید عن 30 یوما. وقتی گفت امروز آخر الشهره یا امروز جزء شهر سابقه، به عنوان امروز جزء شهر سابق، نه به عنوان استصحاب شهر سابق. گفتیم اگر با استصحاب شهر بخواید اثبات بکنید، استصحاب بقای شهر اثبات آخریت امروز رو نمی کنه. میگه امروزم جزء ماه مبارکه، نمیگه امروز آخر الشهره. ولی از اونجا که شهر لا یزید عن 30، شما میگید امروز آخر الشهر بخواد محسوب بشه. استصحاب شما رو متعبد به عنوان آخریت نکرد تا بخواد متعبد به اولیت فردا بکنه. اما اگر گفتیم نه، که ما اینجور گفتیم، گفتیم ظاهر دلیل تعبد به شهر نه به ملاک استصحاب، بلکه از باب این که سمل رؤیه و افضل لرؤیه، معناش اینه که مادامی که رؤیت محقق نشده دخول شهر رمضان نیست، و مادامی که رؤیت فی شهر رمضان محقق نشده دخول شهر شوال نیست. نه از باب استصحاب بقای شهر، ولو اتفاقا با استصحاب هم مورده، اما استصحاب درش موضوعیت نداره. شک در دخول شهر جدید موضوع حکم شارع به عدم دخول شهر جدیده. اینا اگر گفتیم بله، تعبد به این که امروز جزء شهر سابقه و نه آخر شهر سابق، جزء شهر سابقه ملازمه با تعبد به اینه که فردا اول شهر لاحقه، ولذا بر اساس ملازمه خاص و لزوم بیان در این موارد تعبد به شیء تعبد به لوازم اون شیء هم هست. اما در استصحاب این گونه
خب یعنی اگر محبوب سید با تمسک کنه
عام نه اصلا میشه به تمسک به عام در موضوع خارج عن موضوعه، مثل که به احل الله البی نیست دیگه، لوازم جزء شؤون شیء نیست، بلکه جزء شؤون حیات نیست، بلکه این لازم حیات خاصه. نه اینکه جزء، یعنی از شؤون حیات 25 سال بودن نیست، از شؤون حیات جوان بودن نیست. بله در مورد خاصی که حیات تا 25 سال ادامه داشته اینه که پس بنابراین این جوانیه، نه اینکه جوانی از شؤون طبیعی حیات و حقیقت الحیات و ذات الحیات. بله اگرم شک هم بکنیم مثل تمسک به اهل الله البی در موردی که صدق بی درش مشکوک مثل بی عزوانی از اون قبیله.
ما خود طبیعت حیات رو که استثاب نمی‌کنیم.
چرا ما همین
حیات زید رو استثاب
می‌کنیم؟ می‌دونم حیات زیدو، اما حیات زیدو که استثاب می‌کنیم حیاتش رو استثاب می‌کنیم، اما خصوصیت این که این آقا 25 ساله اینش مستحب ما نیست.
حیاتش رو در الان استثاب می‌کنیم. در الان نیاز شونش اینه که 25 سالش.
خب می‌دونم این لازمه
اون فارغ از زمان استثاب تصویر می‌کنیم.
نه. شما در زمان استثاب استثاب حیات می‌کنید، نه اثبات حیات برای خصوصیت این آقایی که 25 سال این خصوصیت گذر 25 سال از مبدأ شک، این خصوصیت مورده و این خصوصیت مورد داخل در اون اطلاق دلیل استصحاب خصوصیات نیست، چون اطلاق رفع ذل قیوده و نه جمع القیود. یعنی کسی که 25 سال از مبدأ حیاتش گذشته، حیات متیقنش، به عنوان این که 25 سال از مبدأ حیاتش گذشته استصحاب در حقش جاری نمیشه، بلکه به عنوانی که حیاتش در اون زمان مشکوکه. نه اینکه حیات بعد از 25 سال مشکوک مجرای استصحابه، چون تو دلیل استصحاب نیامده حیات مشکوک بعد از عنوان 25 سال. اگر گفته بود، با تکرار میکنم، اگر گفته بود بعد از 25 سال اگر شک در حیات داشتی بگو حیات، این تعبد به حیات بعد از 25 سال به عنوان بعد از 25 ساله، این معناش اینه که پس بنابراین آثار 25 سالگی آرام بار کن. ولی منو به اطلاق دلیل، دلیل استصحاب منو متعبد به حیات کرده به نحو رفع القیودی و نه به نحو جمع القیودی. میگه حیات مشکوک محکوم به تحققه، به نحوی که اگر میشد، از باز از اون حرفا، اگر میشد بعد از 25 سال طرف 2 ساله باشه، اگر میشد، میگه که شما بنا بذار بعد از این 25 سال که حیات داره ولو حیات 2 ساله، من شما رو متعبده به حیاتش میکنم نه به حیات 25 سالش میکنم. اگر میشد شخصی که 25 سالشه 2 ساله باشه، ولا یمکن، من شما رو به حیاتش متعبد کردم، اب نداره، حیات دو ساله. خصوصیات مرفوض در اطلاق دلیل، نه اینکه خصوصیات ملحوظ در مقام تنزیل. بله ملحوظ در مقام اطلاق که بخواد رفت بکنه، چون همونطوری که لحاظ تقیید نیاز به لحاظ داره، رفض تقیید هم نیاز به لحاظ داره، چون لا به شرط قسمیه دیگه، اگر لحاظ نکنه که میشه مهمل و نمیشه مطلق. قیود رو علل اجمال لحاظ کرده، ولو در ضمن لحاظ ذات و طبیعت، طبیعت رو لحاظ کرده، میخواد بگه این ذات طبیعت موضوع حکم منه و ورای این ذات و طبیعت هیچ خصوصیت دیگری دخیل در موضوع حکم من نیست، چه خصوصیات متصوره برای او، چه خصوصیات مستحیله. اصلا این خصوصیاتی ممکنه به ذهن متکلم تلبس به اونها مستحیل باشه، مثل سفر 1000 کیلومتر در 1 ساعت برای اون عهد قدیم ممکنه یک امر محالی به نظر می آمده، ولی در این حال موضوع حکم المسافری و قصده، ولو این که مسافر با وسائل جدیدترین وسائل. آره حد کردم دیگه، اصلا میخواد میگم حتی اطلاق هم هر دور هست، گفتیم حتی اطلاق هم اقتضا نمی کنه فضلا عن الوضع. ایشون میخواست یه پا بالاتر بذاره بگه اصلا وضع اقتضا میکنه، ما هم گفتیم وضع که اقتضا نمی کنه هیچ، اطلاق هم این اقتضا رو نمی کنه. همینه دیگه، جواب مشهورم باید همین باشه، جواب مشهورم همینه که تنزیل به لحاظ نفس شیعه نه به لحاظ لوازه میشه. من مشهورم همین حرفشون دیگه، مشهورم میگم بابا تنزیل به لحاظ همون متیقنه نه به لحاظ لوازم متیقن، و بیان ما توضیح همون کلامیه که مشهورم همینو میگن. اینایی که میگن مثبتات و لوازم حجت نیست، چون میگن لوازم خارج از شیعه غیر از شیعه، و تنزیل به لحاظ شیعه نه به لحاظ خارج و غیر شیعه. این نسبت به ادعای اول مرحوم سید قدس سره. پس بنابراین لوازم مثبتات اصول عملیه به معنای لوازم کل ملزومات و الملازمات، که ملزومات و ملازمات و سید قبول کرد از شؤون محسوب نمیشه، خارجه و تنزیل اقتضای اونها رو نمی کنه، لوازم هم خارج از شؤون شیعه. و اما ادعای دوم ایشون، ادعای ایشون دوم ایشون این بود که آقا در مثل امارات و غیر اصول عملیه هم، ما که گفتیم ملزومات و ملازمات در اصول عملیه حجت نیست، بالاتر از اون تو اماراتش هم میگه حجت نیست، یعنی تعبد به ملزو، تعبد به شی در اماره، تعبد به خبر، جعل حجیت برای خبر، جعل حجیت برای آثار خود خبره به لحاظ خبر و لوازم خبر، و اما به لحاظ ملزومات خبر و ملازمات خبر نه. اگر بینه قائم شد بر طهارت ملاقی، حکم به طهارت ملاقا بر اساس بینه طهارت ملاقی نمی شود. اگر بینه قائم شد بر طهارت احد المعلومه نجاسته به الاجمال، گفت اونی که نجس فی البینه اناء سمت چپیه، خب این ملازمه با اینکه اناء سمت راستی پاک باشه، بینه بر نجاست احد الشیئین المعلوم نجاسته ما بالاجمال، این بینه بینه بر طهارت اون طرف دیگر نیست، بلکه در اون طرف دیگر باید شما طبق حجت عمل کنید، حجتی ولو اصل عملی، اگر اصل عملی مؤمن داشته باشید فبه ها، وگرنه به ملاک قیام اماره و بینه بر طهارت اهل طرف المعلوم و بالاجمال خطبه به طهارت اون طرف مقابل نباید بکنید، نباید بکنید الا، استثنائیشون اینجا بود، الا در موارد جلائم لازمه و موارد لزوم بقیه. چرا در موارد جلائم لازمه و چرا در غیر اون نباید؟ در حقیقت ادعایشون در این بخش هم به دو ادعا برمیگرده. یک، این که ملزومات و ملازمات امارات، امارات در حجت نیست. دو، اگر مورد از مواردی باشه که لزوم در اون مورد بیان باشه، اون بیانه‌ای که بر امر خاصی قائم شد نسبت به ملزوم و ملازمش هم حجت خواهد بود. کلامیشون رو مراجعه بکنید تا انشاءالله بحث رو دنبال کنیم. الحمدلله.